ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تمرکز آتش شرارت‌های صهیونیست‌ها بر سر مردم جنوب لبنان، 356 شهید و بیش از 1246 زخمی در حملات هوایی رژیم اشغالگر، پاسخ گسترده موشکی حزب‌الله به جنایات صهیونیست‌ها با هدفگیری ده‌ها منطقه نظامی.
دیدارهای فشرده رئیس جمهور از ابتدای ورود به نیویورک، از روشنگری در جمع مدیران رسانه‌های آمریکایی تا گفتگو با رئیس شورای اروپا و همتای سوئیسی.
تلاش‌های بی‌وقفه امدادگران برای دسترسی به کارگران محبوس در عمق 800 متری معدن طبس. افزایش شمار جانباختگان به 37 نفر.
بهره‌برداری ده‌ها طرح آموزشی در مناطق کم برخوردار 21 استان به همت بنیاد مستضعفان. از گشایش 15 مدرسه و تجهیز 1200 کلاس تا هدیه 200,000 بسته نوشت افزار.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. بنده میرزایی و همکارم خانم خرم‌نیا در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
در دور جدید حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به لبنان، عمدتاً مراکز درمانی و نیروهای امدادی و مناطق مسکونی هدف قرار گرفتند که به شهادت دست کم 356 نفر از جمله 24 کودک و زخمی شدن 1246 نفر منجر شد. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد 42 نفر از کشته شدگان زن هستند. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در دور جدید حملات خود به لبنان، منطقه زاهیه در جنوب بیروت پایتخت را هم بمباران کردند. پس از حملات صهیونیست‌ها به لبنان، سرزمین‌های اشغالی هم شاهد انفجارها و بلند شدن صداهای آژیر خطر بود. حزب‌الله لبنان مواضع نظامی و شهرک‌های صهیونیستی را بارها موشکباران کرد. روزنامه عبری زمان تایمز آف اسرائیل اعلام کرد حزب‌الله نخستین بار از آغاز جنگ اقدام به شلیک موشک‌های دوربرد کرده است. شهرک‌های صهیونیستی در شمال کرانه باختری، تل آویو، جولان، الجلیل، حیفا و دیگر مناطق اشغالی از اهداف مقاومت بود. کابینه رژیم صهیونیستی در سراسر سرزمین‌های اشغالی حالت فوق‌العاده اعلام کرد. منابع خبری هم از لغو پروازهای شرکت‌های هواپیمایی خارجی به سرزمین‌های اشغالی خبر می‌دهند. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان، یونیفیل، با ابراز نگرانی درباره امنیت جان غیر نظامیان از کارمندان غیر نظامی خود خواست جنوب لبنان را ترک کنند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی آقای دکتر محمد مخبر را به عنوان مشاور و دستیار رهبری منصوب و وظیفه ایشان را امتداد سیاست مدبرانه دولت شهید رئیسی برای شناسایی و بکارگیری نیروهای جوان و نخبه جهت کمک به دستگاه‌های مختلف تعیین کردند. متن حکم رهبر انقلاب به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر محمد مخبر دامت توفیقه، با عنایت به خدمات متعهدانه و تأثیرگذار جناب عالی در عرصه‌های مدیریتی و اقتصادی به ویژه در دولت شهید رئیسی و سیاست درست و مدبرانه به کارگیری نخبگان و جوانان پرانگیزه و تلاشگر در اجرای طرح‌های گوناگون شما را به عنوان مشاور و دستیار رهبری منصوب می‌کنم. انتظار می‌رود در امتداد سیاست مزبور شناسایی نیروهای جوان و همکاری با آنان را با برنامه ریزی منطقی پی گرفته و در کمک به دستگاه‌های دولتی و غیره از آن بهره برداری نمایید. توفیقات شما را از خداوند متعال مسئلت می کنم. سید علی خامنه‌ای، 2 مهر 1403.
جلسه پرسش و پاسخ مدیران رسانه‌های آمریکایی با رئیس جمهوری اسلامی ایران. این نخستین برنامه آقای پزشکیان در سفر به نیویورک بود. رئیس جمهور در ادامه هم دیدارهایی با سران سابق کشورهای عضو سازمان ملل موسوم به گروه الدر، رئیس شورای اروپا و برخی رؤسای جمهور کشورهای اروپایی داشت.
در خود مجلس تعداد
نشست رئیس جمهور با مدیران ارشد رسانه‌های آمریکایی. اولین برنامه کاری آقای پزشکیان در اولین روز اقامت در نیویورک. مواضع ایران درباره مسائل منطقه‌ای از جمله موضوع غزه، مسئله فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و موضوع تحریم‌ها محور اصلی سوالات مدیران رسانه‌های آمریکایی در این نشست بود.
کشور ما اونی نیست که در رسانه‌ها یا از زبان بعضی سیاستمداران به گوش مردم جهان میرسه. در نتیجه ما با همه دنیا آماده ایم با صلح، با امنیت زندگی کنیم و به هیچ وجه به دنبال ناآرامی و یا به هم زدن جایگاه مردم نیستیم.
آقای پزشکیان درباره مذاکره در موضوع هسته‌ای ایران هم گفت اگر قرار باشد گشایشی در این زمینه رخ دهد باید همه طرف‌ها به تعهدات خود پایبند باشند.
نمیشه ما پایبند باشیم کشورهای اروپایی و آمریکا نخوان هیچ کدوم از اون تعهدات رو عمل بکنن، بعد اما بخوان که دوباره یه تعهد دیگه بدیم. خب اینکه اول شما تعهدی رو که نوشتید ثابت بکنید تا ما باور کنیم که شما دارید اجرا میکنید.
رئیس جمهور در این نشست از سیاست‌های دوگانه در خصوص مسئله غزه هم انتقاد کرد و گفت آنچه موجب ناامن کردن منطقه است ماشین ترور رژیم صهیونیستی است.
بیشترین ترور رو در دنیا اسرائیل کرده، کشورهای دیگه هر روز ترور میکنن رسما و علنا، هر روز در هر کشوری دلشون خواد ترور میکنن، نه یکی نه دوتا نه صد تا کتاب مینویسن ترور کردیم، بعد ما میگیم دفاع داره میکنه از خودش. خب اگه اینجوریه این ادبیات اون وقت خودتون میدونید، هر چطور نشرش میکنید نشرش میکنید.
پس از این نشست نظر برخی از شرکت کنندگان را جویا شدیم، اگرچه بسیاری از آنها تمایلی به پاسخگویی به سوالات ما نداشتند.
برداشت من از این جلسه این بود که ایران به دنبال دیپلماسی است. میخواهد از طریق دیپلماسی و همکاری با دیگر کشورها مانع از ادامه نسل‌کشی در غزه شود. سال گذشته آقای رئیسی در این نشست شرکت کرده بود. امروز که سخنان آقای پزشکیان را شنیدم به نظرم مواضع ایران به ویژه در مورد حمایت از مردم غزه تفاوتی نکرده است.
جلسه بسیار جالبی بود. مدیران رسانه‌های آمریکایی خیلی بی‌پرده مسائل خود را مطرح کردند و پاسخ‌های قانع کننده‌ای شنیدند.
دومین برنامه دیدار با گروه الدر بود. گروهی شامل رؤسا و نخست وزیران پیشین برخی کشورها که برای تحقق صلح و امنیت پایدار تلاش می‌کنند. ادامه برنامه‌های روز اول آقای پزشکیان با رؤسای جمهور فنلاند و سوئیس و رئیس شورای اروپا دیدار و گفتگو کرد. مسائل دو جانبه، راهکار پایان دادن به نسل کشی در غزه و گفتگو درباره رفع تحریم‌ها محور اصلی این گفتگوها بود.
دیدار با دبیرکل سازمان ملل متحد و برخی سران کشورهای منطقه از جمله رؤسای جمهور ترکیه و تاجیکستان و پادشاه اردن و حضور و سخنرانی در نشست میثاق برای آینده از دیگر برنامه‌های آقای پزشکیان در اولین روز کاری در نیویورک خواهد بود. امیر شیمر، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، مقر سازمان ملل متحد، نیویورک.
رئیس جمهور ساعتی قبل در نشست سران کشورها با عنوان میثاق آینده سخنرانی کرد. این نخستین سخنرانی آقای پزشکیان در نیویورک بود. برنامه اصلی آقای پزشکیان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در ساعت نیم بامداد چهارشنبه به وقت تهران خواهد بود.
وزیر امور خارجه در دیدار با شماری از همتایان خود در نیویورک استمرار جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غرب آسیا را تهدید جدی امنیت بین‌الملل دانست. آقای عراقچی در دیدار با وزیران خارجه عربستان، لبنان، ازبکستان و بلغارستان مقابله جامعه جهانی با سیاست‌های جنگ‌طلبانه تل‌آویو را ضروری دانست. رئیس دستگاه سیاست خارجی در این دیدارها تصریح کرد متاسفانه با سیاست‌های دوگانه کشورهای غربی، رژیم صهیونیستی حقوق بین الملل و ارزش‌های مشترک بشری را به سخره گرفته است. آقای عراقچی همچنین با اشاره به وضع بسیار اسفبار انسانی در غزه تأکید کرد مجامع جهانی به ویژه شورای امنیت باید با این وضع مقابله کند.
تلاش امدادگران برای یافتن افراد محبوس در معدن حادثه دیده طبس همچنان ادامه دارد. با اعلام وزیر کشور همه دستگاه‌ها تا پایان عملیات امداد و نجات حادثه دیدگان معدنجوی طبس در آماده باش کامل هستند. دسترسی به محبوس شدگان در تونل به علت تصاعد مکرر گاز از لایه‌های زغال سنگ بسیار سخت است. نایب رئیس مجلس هم که به عنوان نماینده ویژه رئیس مجلس برای پیگیری ابعاد حادثه انفجار معدن زغال سنگ معدنجو به طبس سفر کرده گفت اولویت دستیابی به محبوس شدگان است، اما حتما با خاطیان این حادثه برخورد قانونی خواهد شد. رئیس سازمان مدیریت بحران از پیدا شدن پیکر دو کارگر دیگر معدن طبس خبر داد و گفت تا کنون 37 نفر در حادثه معدن طبس جان باختند. به گفته آقای نامی تلاش برای پیدا شدن کارگران گرفتار شده همچنان ادامه دارد. آقای ترکی معاون دادستان کل کشور هم که برای بررسی موضوع به محل حادثه رفته در گفتگو با شبکه خبر گفت
برابر مشاهده برخی سوابق اداره کار مشخص شد که برخی از موارد عدم رعایت ایمنی در معدن مشهود بوده و تذکراتی به معدن داده شده و متاسفانه برخی از این نواقص ایمنی هم برطرف نشده، اما اینکه تا چه میزان هر کدام از این موارد عدم رعایت مقررات ایمنی در وقوع حادثه تأثیر داشته، میزان تأثیر هر کدام به چه میزان هست، نیازمند اخذ نظر کارشناسان مختلف و تکمیل تحقیقات است.
آقای میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در پی حادثه دلخراش معدن طبس با حضور در پلی‌کلینیک این شهر از نزدیک با مصدومان گفتگو کرد و پیگیر درمان و مشکلات آنها شد.
دستور ویژه رئیس قوه قضاییه به مسئولان عالی قضایی علاوه بر رسیدگی فوری به موضوع با عوامل قصورهای احتمالی منجر به حادثه انفجار معدن زغال سنگ طبس برخورد کنید. آقای محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت حادثه انفجار معدن طبس باید آسیب شناسی و از وقوع اتفاقات مشابه جلوگیری شود.
نظام مهندسی معدن در اینجا مسئولیت داره. نظام مهندسی معدن در اینجا چیکار میکنه، چیکار کرده؟ باید واقعا فعال بشن، باید مسئولین زیرب سوال کنن، بررسی بکنن. دفتر نظارت بر معادن داریم، قانونن، شرعن، اخلاقن اینها وظیفه دارن نظارت بکنن بر هر معدن. همکاران ما و سایر دستگاه زیرب، دادستان محترم خود همون شهرستان مشغول هستن، دادستان محترم کل اقداماتی داشتن، بقیه هم اقداماتی داشته باشن که اگر دستگاه‌های مسئول وظایف دارن و انجام نشده یا کسانی خدای نکرده قصور و تقصیر داشتن یا خود مدیریت اون معدن اگر قصور و تقصیر داشته اینها باید رسیدگی بشه که خدای نکرده تکرار نشه این حوادث.
هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور بخش دیگری از عملکرد بودجه‌ای سال گذشته مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی را که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند بررسی کرد. رئیس مجلس هم با حضور در دیوان محاسبات از نزدیک در جریان روند بررسی و آماده‌سازی گزارش عملکرد بودجه‌ای تفریق بودجه قرار گرفت و با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی برای تحقق انضباط مالی افسود، گزارش‌های دیوان محاسبات باید بتواند بودجه‌نویسی را در مسیر درست قرار دهد.
در مورد تفریق بفرمایید.
هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور جایی که عملکرد بودجه‌ای دستگاه‌ها را بررسی و داوری می‌کند که هر دستگاهی چه میزان عملکرد درست یا انحراف از عملکرد داشته است.
بند به جزء 3 رو اعلام رأی بفرمایید عدم رعایت بندهای مربوط.
جلسه‌ای این بار با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی.
چشم و مغز این مجموعه دیوان محاسباته که بتونه به درستی جهت بده به این تصمیم گیری های ما و حکمرانی هایی که در بخش های مختلف ما انجام میدیم.
آقای قالیباف با اشاره به ضرورت شفاف سازی عملکرد دستگاه ها، پخش آرای هیئت عمومی دیوان محاسبات از رسانه ملی را گامی در همین زمینه عنوان کرد.
باید دستگاه ها و سازمان ها همه بدونن که عملکرد مالی اونها به طور شفاف و روشن انحراف از بودجه رو مردم مطلع بشن. این خودش نقش مهمی در بازدارندگی داره.
رئیس مجلس در این حال نکته ای را هم به بازوی نظارتی قوه مقننه یادآور شد.
تأکید رو دارم که دوستانمون در دیوان خلاصه شجاعت رو از مدیران قوی و امین نگیرین و حتما با مدیرانی که خیانت میکنن، با مدیرانی که از بی ارزگی بیت المال رو داغون میکنن و هدر میدن شدید برخورد کنید.
رئیس دیوان محاسبات هم میگوید بررسی نیمی از گزارش تفریق بودجه سال 1402 به پایان رسیده است. سید احمد رضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات کشور:
امسال جدای از گزارش تفریق یک گزارش تحلیلی برای تنظیمگری اقتصادی انشالله تقدیم جنابالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواهد شد و مطابق اصل 55 قانون اساسی به اطلاع همگان هم خواهد رسید.
قرار گزارش دیوان محاسبات حدود 40 روز آینده جمع‌بندی نهایی و تقدیم مجلس بشه. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اول رئیس جمهور بر نمایان شدن تأثیر راهکارهای حل ناترازی صنعت برق در زندگی مردم و بخش صنعت تأکید کرد. آقای عارف در جلسه مدیریت و رفع ناترازی صنعت برق، کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو را مکلف کرد طی روزهای آینده نحوه تأمین مالی، محاسبه شاخصهای اقتصادی و برنامه توسعه جهشی نیروگاه‌های تجدیدپذیر را تدوین و برای بررسی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کنند. بررسی و ارائه طرح‌های دقیق و زود بازده برای حل مشکل ناترازی تولید و مصرف برق از دیگر مواردی بود که معاون اول رئیس جمهور بر آن تأکید کرد.
وزیر اقتصاد گفت صنعت بیمه نیازمند اصلاح در معیارهای توانگری است و صنعت بیمه کشور باید به استانداردهای جهانی و به روز نزدیک شود و نباید رقابت را با نرخ شکنی ادامه داد. آقای همتی در مراسم معارفه رئیس کل جدید بیمه مرکزی افزود:
تعداد شرکت های بیمه را اینقدر زیاد نکنید. یعنی من به نظر من شما کیک بال بزرگ نکرده هی شرکت زیاد کنید چه فایده داره؟ مثلا شرکت بیمه اتکایی هی زیاد بکنید که چه فایده داره؟ من میگم شرکت بیمه اتکایی باید هزینه سربارش کم کنید. یه دونه حتی اگر ناراحت نمیشن، من میگم شرکت های فعلی هم خودشون با هم ادغام بشن یه شرکت بیمه بشن. چه اشکال داره؟ ما باید بریم به سمت اکانومی آف اسکیل. یعنی اگر قرار باشه ما همینجور هی شرکت درست کنیم، چپ و راست شرکت بیمه صادر کنیم برن بشینن. من اینم بگم دیگه، مثلا شهیده میگن آقا ما بریم یه شرکت بیمه درست کنیم، وارد بورس بشیم، یه نرخ بالا بیفته بفروشیم بریم بیام بیرون. آیا چه کاریه؟ مگه ما ابزار نفع بردن یه دی هستیم؟ شما شرکت بیمه باید درست کنیم مقتدر قوی با سرمایه بالا سرویس و خدمت به مردم بده.
ده ها طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری به صورت تصویری افتتاح شد. بهره برداری از 15 مدرسه شامل 100 کلاس درس در مناطق کم برخوردار 21 استان کشور و تجهیز 1200 کلاس درس از جمله طرحهایی بودند که امروز رونمایی شدند. همچنین 200,000 بسته نوشت افزار به هموطنان کم برخوردار اهدا شد. حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان:
22 منطقه را الان تحت پوشش گرفتیم توی این مقطع که انشاءالله حالا بتونیم اینو رفع. ما رفع محرومیت میگیم ببینید تو چند زمینه هست. گفتیم آموزش رو، سلامت رو، مهارت رو و نهایتا اشتغال رو. حالا یه بسای زیر ساختی هم هست مثل آب بهداشتی هست، مثلا به یک سطحی رسوند مراکز درمانی، یا مثلا فرض کنیم مواردی که لازمه یک زیسته، اینها هم کمک کنیم. گرچه زیر ساخت‌ها وظیفه دولته، ولی بعد جا خب الزاماً برای که ما همین خدمات رو بتونیم ببریم باید اون دسترسی دیگر هم فراهم کنیم.
استقبال تاجیکستان برای جذب سرمایه‌گذار و متخصصان ایرانی. دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان در کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و تاجیکستان به پیشبرد طرح‌های مشترک بین دو کشور ایران و تاجیکستان اشاره کرد و گفت افزایش حجم مبادلات اقتصادی ایران و تاجیکستان از موضوعاتی است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آقای علی آبادی وزیر نیرو هم از توسعه همکاری ایران و تاجیکستان در حوزه برق خبر داد و گفت در گذشته شرکت‌های ایرانی در کشور تاجیکستان طرح‌های موفقی اجرا کردند و در این جلسه از طرح‌های مشترک بین دو کشور صحبت شد. علی آبادی ادامه داد به منظور توسعه روابط بین دو کشور مذاکرات مهمی در زمینه‌های مختلف اقتصادی صورت گرفته و جلسات متعددی در حال برگزاری است.
حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی به مدرسه خالد بن ولید در مرکز نوار غزه به شهادت دست کم 3 نفر منجر شد. این سومین حمله صهیونیست ها به مدارس غزه در 2 روز گذشته است. در حمله روز یکشنبه به مدرسه در اردوگاه اشاتی در غرب غزه هم 6 فلسطینی به شهادت رسیدند. ناظر حقوق بشر مدیترانه گزارش داد در 50 روز گذشته صهیونیست‌ها به 21 مدرسه که به عنوان پناهگاه استفاده می‌شود حمله کردند و 267 نفر را به شهادت رساندند. همچنین در حمله بامدادی صهیونیست‌ها به دیرالبلا یک مادر و 4 فرزند او به شهادت رسیدند. بمباران ساختمانی مسکونی در جبالیا هم شماری مجروح از جمله چند کودک بر جای گذاشت. مشکل تأمین آب شرب در غزه همچنان ادامه دارد و تلاش برای یافتن آب به کار روزمره کودکان غزه تبدیل شده است. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز عملیات طوفان الاقصا به 41,455 نفر رسیده است.
یک آمریکایی دیگر در ارتباط با نارامی‌های پس از انتخابات پیشین ریاست جمهوری آمریکا به حبس محکوم شد. دادگاه اوهایو یک کشیش را به علت تشویق مردم به شرکت در اعتراض‌ها به 2.5 سال زندان و 3 سال آزادی مشروط محکوم کرد. این کشیش به پرداخت $10,000 جریمه نقدی هم محکوم شده است. 6 ژانویه 2021 هواداران ترامپ که با ادعای تقلب به پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعتراض داشتند، وارد ساختمان کنگره آمریکا شدند. تا کنون بیش از 1400 نفر در آمریکا به علت حمله به ساختمان کنگره و نارامی‌های پس از انتخابات پیشین ریاست جمهوری آمریکا محاکمه شدند. برای 900 نفر هم حکم حبس از چند ماه تا چند سال صادر شده است.
دومین درگیری خیابانی طرفداران رئیس جمهور سابق و کنونی بولیوی در یک هفته. حامیان دولت و نیروهای امنیتی این کشور بار دیگر با معترضان وفادار به ایوا مورالس رئیس جمهور سابق درگیر شدند. مورالس و وزیر اقتصاد سابق او یعنی رئیس جمهور فعلی لوئیس آرسه که حالا به رقیبان سرسخت تبدیل شدند در تلاشند تا حزب سوسیالیست را در انتخابات 2025 رهبری کنند. هزاران بولیویایی هوادار مورالس از یک هفته پیش راهپیمایی 200 کیلومتری را از شهر کارکولا به سمت پایتخت بولیوی آغاز کردند. مورالس با مدیریت بد و فساد به بولیوی خیانت کرد. مورالس از سال 2006 تا 2019 رئیس جمهور بولیوی بود و به عنوان نخستین رئیس جمهور بومی این کشور از محبوبیت بالایی برخوردار است.
متخصصان ایرانی موفق شدند به کمک نسل جدیدی از فناوری الماس چرخنده رگ‌های بسته شده قلب را باز کنند. نتایج این روش که جایگزین عمل جراحی قلب باز در برخی بیماران است، در همایش تازه‌های قلب و عروق در اختیار متخصصان قرار گرفته.
بسم الله. باز شد.
باز کردن رگ‌های قلب با الماس چرخنده.
حالم خیلی بد شد. اصلا نمی‌تونستم دو قدم راه برم. دو بار رفتم آنژیو، باز نشد. این دفعه خدا رو شکر باز شده.
روشی نو که به تازگی به درمان‌های قلب و عروق دنیا اضافه شده است. دکتر قاسمی فوق تخصص قلب و عروق.
این مته الماس در واقع در بیمارانی که تنگی‌های غیر قابل عبور دارن، کلسیم زیادی در جدار رگ دارن، مورد استفاده قرار می‌گیره و برای بیماران مورد نظر ما تقریبا بعد از انتخاب بیمار، چون موارد زیادی نیاز به این وسیله ندارن، در مرکز اصلیمون قابل استفاده است.
این روش 10 سالی است که وارد درمان بیماری‌های قلبی و عروقی شده، اما به تازگی نوع جدید آن با قدرت و فناوری بالا در اختیار متخصصان قرار گرفته است. دکتر اسلامی رئیس بخش قلب بیمارستان امام خمینی تهران:
ویژگی جدیدش اینه که سرعت چرخشش و تواناییش در اینکه بتونه تنگی رو برطرف کنه نسبت به اونی که ما اوایل استفادهش رو شروع کردیم بسیار بسیار بیشتر هستش.
خانم 74 ساله 6 ماهی بود که به سختی راه می‌رفت و به دلیل تنگ نفس بالا قادر به انجام کارهایش نبود. دوبار آنژیوگرافی انجام داد اما رگ‌ها باز نشد. حالا 1 ماهی است که با این روش جدید درمان شده و حتی به سفر کربلا رفته.
نتونستم راه برم. دو قدم می‌رفتم قفسه‌ام درد می‌کرد.
این 1 ماهه یک سفر کربلام رفت.
آره رفتم اومدم.
حالا با این روش برخی بیمارانی که به دلیل گرفتگی شدید رگ‌ها چاره‌ای جز عمل جراحی قلب باز، عوارض و نقاهت بیشتر نداشتند، درمان می‌شوند.
با حالا تازه‌های ورزشی با ژگ همکارم جناب آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. تیم والیبال ایران قهرمان مسابقات نظامیان جهان شد. مرحله نهایی 38مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نظامیان جهان امروز در سالن فدراسیون والیبال پیگیری شد و تیم ایران با نتیجه 3-1 هند را شکست داد و به مقام قهرمانی رسید. تیم ایران در مرحله مقدماتی موفق به کسب 2 پیروزی برابر هند و سریلانکا شده بود و در مرحله نیمه نهایی جمهوری آذربایجان را شکست داد. در دیدار رده‌بندی تیم ازبکستان 3-0 جمهوری آذربایجان را شکست داد و در رده سوم قرار گرفت. فاطمه کشاورز و ریحانه کریمی در وزن برداری جوانان جهان در اسپانیا از کسب نشان باز موندند. دو نماینده کشورمون در رقابت‌های دستی 71 کیلوگرم با رکورد‌های مجموع 210 و 203 کیلوگرم به ترتیب در رده‌های 8 و 13 این دسته قرار گرفتند. زهرا رباتی نماینده بدمینتون دختران کشورمون به نشان نقره رقابت‌های بین‌المللی سریز جوانان بحرین دست پیدا کرد. رباتی با پیروزی برابر بدمینتون بازانی از بحرین، قزاقستان و امارات به دیدار پایانی صعود کرده بود. تیم ملی پدل مردان و بانوان ایران با پیروزی مقابل حریفان به مرحله حذفی مسابقات انتخابی جام جهانی راه یافتند. در ادامه این مسابقات در کویت تیم ملی مردان پدل ایران با پیروزی مقابل چین و تیم ملی بانوان با برتری برابر بحرین جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آوردند. فردا تیم مردان کشورمون با ژاپن و تیم بانوان با مصر روبرو خواهد شد. و هفته سوم لیگ دسته یک فوتبال با پیروزی تیم‌های فجر سپاسی، صنعت نفت، پیکان، مس سنگون و آریوی اسلام شهر به پایان رسید. در مسابقات این هفته فجر سپاسی با 1 گل از سد نفت و گاز گچساران گذشت. پیکان 1-0 نیروی زمینی را شکست داد. مس سنگون 2-1 سایپا را از پیش رو برداشت. صنعت نفت آبادان با 1 گل بر شهرداری آستارا غلبه کرد. آریوی اسلام شهر با 1 گل مقابل مس شهر بابک به پیروزی رسید. دیدار تیم‌های شهرراز شیراز با شهرداری نوشهر و پارس جنوبی با نفت مسجد سلیمان با نتیجه 1-1 مشابه به پایان رسید. دیدار تیم‌های داماش گیلان با بهشت کرمانشاه و مس کرمان با پالایش نفت بندرعباس بدون گل به پایان رسید. در جدول فجر سپاسی با 9 امتیاز در صدر قرار داره و تیم‌های پیکان و صنعت نفت با 7 امتیاز دوم و سوم هستند. سپاس از توجهتون.
برای چند روز آینده در بیشتر مناطق کشورمون جو آرام هستش و طی این مدت در مناطق شمالی کشورمون
گاهی افزایش شب و بارندگی رو خواهیم داشت. برای امروز دوشنبه در استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و استان گیلان افزایش شب و بارندگی رو پیش بینی می‌کنیم. طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه علاوه بر این مناطق در استانهای مازندران، گلستان و ارتفاعات البرز هم بارش‌ها اتفاق می‌افته. از لحاظ دمای تا روز چهارشنبه روند افزایش دمای در بخش‌های شمالی کشور داریم. از روز پنجشنبه به تدریج کاهش دما در این مناطق اتفاق می‌افته.